retirement as a team.
That's true, I'm going to have to check after that. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على
محمد. در ادامه بحث از مسئله دوم از مسائل مربوط به حج به نذر و العهد و الیمین، سه فرع در جلسات پیشین ذیل مسئله دوم مطرح شد و مباحث اجتهادی و استنباطی اونها مورد بحث قرار گرفت. در فروع پیشین نتیجه گرفتیم که بر اساس نظر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در انعقاد قسم زوجه و نیز انعقاد قسم ولد اذن زوج و اذن والد معتبر است، فرقی نمی کند متعلق اون قسم حج باشد یا غیر حج باشد. و این نظریه نظریه سید در قره هم بود، لکن ما در مباحث گذشته توضیح دادیم که این نظریه از جهاتی مشکل دارد. در ادامه فرع چهارم این است که آیا در انعقاد نذر زوجه و نیز انعقاد نذر ولد همانند انعقاد یمین توسط این دو اذن زوج و اذن والد معتبر است، طوری که اگر از اینها اذن گرفته نشده باشد نذر زوجه و ولد منعقد نمی گردد تا وفاء به اون واجب بشود، یا اینکه معتبر نیست. در جلسه گذشته مطالبی مطرح شد که ادامه را در بحث امروز مطرح می‌کنم. عرض می‌کنیم که مشهور میان فقها این است که هیچ تفاوتی بین یمین زوجه و ولد و نظر آن دو وجود ندارد و همون طوری که یمین آنها محتاج به اذن زوج و والد داشت، کذالک نظر اینها لا ينعقد الا اذا اذن الزوج للمرأة والوالد للولد. اما نظر حضرت امام در متن تحریر تفصیل بین نظر زوجه و نظر ولد است. می فرمایند در نظر زوجه اذن زوج معتبر، ولی در نظر ولد دلیلی بر اعتبار اذن والد است. در اینجا ابتدا باید ادله‌ای را که مشهور بدون تفصیل به اون استناد کرده ان بررسی کنیم، بعد به سراغ تفصیلی برویم که حضرت امام در اینجا مطرح می کنند. مشهور می توانند برای اثبات الحاق نظر به یمین در حکم اعتبار اذن به دو دلیل استناد کنند و بگویند هیچ تفاوتی میان نظر و یمین در اعتبار اذن زوج و والد است. دلیل اول این است که بگوییم با تنقیح منات در میابیم که تمام ملاک در اعتبار اذن زوج و والد برای یمین زوج و ولد آن است که حق زوج با یمین زوجه ضایع نشود و حقوق والد بر ولد با قسم او از بین نرود. منات ملاک در یمین است. همون منات و ملاک در نظر زوجه و ولد هم وجود دارد و همون طوری که میتواند یمین زوجه و ولد موجب عدم دسترسی زوج و والد به حقوق شود، نظر هر یک از این دو هم میتواند مانع دسترسی زوج و والد به حقوقش شود. لذا از باب تنقیح منات می توانیم بگوییم هیچ تفاوتی میان نظر و یمین وجود ندارد. اما از این استدلال جواب دادن و فرمودن که نظر و یمین دو عنوان متفاوت از هم هستند. و اگرچه اینها در بعضی از احکام اشتراک دارن، لکن اشتراک آنها در احکام دلیل بر اشتراک نذر و یمین در مناطاتی که برای احکام آنها وجود دارد نمی‌شود. لذا این ادعا قابل قبول نیست. یعنی صاحب ریاض می‌فرماید ما بررسی کردیم، تحقیق کردیم، می‌بینیم در اکثر احکام نذر و یمین مشترکند. خب این خودش نشانه بر اینه که اینها یکی‌اند، تفاوتی با هم دیگه ندارن. اگر یمین نیاز به اذن دارد، خب طبعا باید چی؟ نظرم نیاز به اذن داشته باشد. جوابی که میدن اینه، میگن که آقا این که نشد حرف، نظر عنوانیست، یمین یک عنوان دیگه است. اشتراکشون در بعضی از احکام کاشف از وحدتشون در مناط حکم نیست. ما عرض میکنیم که تارتن به تنقیح مناط استناد میشود و دلیل بر تنقیح مناط اشتراک یمین و نذر در بعضی و یا کثیری از احکام معرفی می‌گردد که اگر این باشد، همون طوری که در ریاض مطرح کرده است، این پاسخ پاسخ درست است که اشتراک در کثیری از احکام در دو عنوان کاشف قطعی از وحدت مناط در اون دو عنوان نیست. اگر این نظر، ولیکن اگر مقصود از تنقیح مناط این باشد که با بررسی انجام گرفته در متون روایی در میابیم دلیل اعتبار و اشتراط اذن از جانب خداوند متعال برای یمین زوج و ولد این است که حقوق زوج و والد با یمین زوجه و یمین ولد ضایع نشود. از طرفی میبینیم همون طوری که یمین این دو میتواند بدون اذن مانع دسترسی حقوق زوج و والد گردد، نظر هم فی نفسه به دلیل این که اگر منعقد شود وفاء به آن واجب است، می تواند مانع دسترسی زوج و والد به حقوق خودشون بشود. اگر این مقصود از استدلال باشد، جوابی که توسط بعضی از فقها و اساتید به این استدلال داده شده است، جواب درستی نیست، چون بر اساس این استدلال ادعا نشده است که کاشف از منات و وحدت اون اشتراک نظر و یمین در اکثر احکام است. تا شما بگویید این اشتراک کاشف از وحدت منات نیست، بلکه در این استدلال ادعا می شود که ما از متون روایی در می یابیم که ملاک اعتبار اذن زوج و والد عند الشارع ضایع نشدن حقوق این هاست و این منات در نظرم وجود داره، لذا این پاسخ پاسخی از این استدلال نمیتواند باشه. دقت فرمودی؟ ببینید فرقه بین این دو. یه مرتبه میگه شخص بله دلیلتون بر این که مشهور میگوین دلیلمون بر این که همون طوری که در یمین زوجه و ولد اذن زوج و والدشون معتبر بود، در نظرشون هم معتبره. میگه چرا؟ میگه بخاطر این که فلسفه اعتبار اذن در یمین یه چیزه. چیه؟ این که اگر اذن گرفته نشود، خود به خود با این یمینی که این خون انجام داده، بعد از طرفی لازمه بر اون که به این یمین چیکار کنه؟ عمل کنه، حقوق زوج و والد چی میشه؟ از بین میره. این فلسفهش اینه، منات اینه. خب همین منات در جایی که نظر این اشخاص بدون اذن اینا انجام بگیره، بازم چی؟ وجود داره دیگه. و اگر این منات وجود داشت، طبعا باید فرقی بین یمین و نذر در اعتبار اذن نباشه. درست شد؟ اگر این استدلال تنقیح منات و مشهور باشد، اون جواب به درد نمیخوره. جواب چی؟ جواب این که بگیم آقا مگر اشتراک این دو در اکثر احکام میتونه کاشف از وحدت منات باشه؟ اینا که ادعا نکردن که ما از باب اشتراک در اکثر احکام منات را به وحدت منات را به دست آوردیم، این چیز را ادعا نکردن. بلی آقا جزاکم الله خیرا، خیلی خوب شده، یعنی خستگی ما رو نصف میکنه. انشالله موفق باشه. خب پاسخی دارید الان؟ یعنی تنقیح منات درست شد دیگه. ما گفتیم که اگر اون باشه این پاسخ درسته، اما اگر این باشه این پاسخ درست نیست. یعنی چی؟ یعنی تنقیح منات جای خودش باقی میمونه دیگه. با این وجود ما عرض میکنیم که اگر مقصود مستدلین به تنقیح منات این احتمال دومی باشد که مطرح شد، باز هم استناد به تنقیح منات برای اثبات اعتبار اذن زوج و والد در نظر زوجه و ولد استدلال ناتمامی است، چون تنقیح منات در صورتی میتواند کاشف از حکم شرعی باشد که این تنقیح قطعی باشد، یعنی یک دلیل قطعی وجود داشته باشد که ثابت کند ملاک و علت حکم شارع به فلان حکم در این موضوع فلان امر است، کما این که در قیاس منصوص العله میگویند این قیاس معتبر است و اساسا از نوع قیاس نیست، چون در بیان شارع علت حکم به نحو قطعی بیان شده است، مثل این که مولا بفرماید لا تشرب الخمر لأنه مسکر، و اما در ما نحن فیه هیچ دلیلی که ثابت کنند منات قطعیه حکم شارع مقدس به اعتبار اذن زوج و والد در یمین زوج و ولد عدم ضایع شدن حقوق زوج و والد است وجود ندارد، و اگر از بعضی از ادله به نحو ظنی مناطی به عنوان علت این حکم استفاده گردد از نوع تنقیح منات ظنیست و تنقیح منات ظنی اشبه به چیه؟ به قیاس است و ثابت نمی کند وحدت منات بین شیء و شیء دیگر. دقت بفرمایید، یکی از مباحث بسیار مهمی که متاسفانه باید در علم اصول از اون بحث میشد ولی بحث نشد. بعضی خیال میکنن آقا تمام مباحثی که باید دیگه در علم اصول بحث بشود دیگه بحث شد. یکی از مباحثی که لازم هست و باید از اون در علم اصول بحث شود چیستیه؟ تنقیح منات و دلالت آن و سعه و گستره دلالی تنقیح منات است. ما یک سری عناوینی داریم در فقه مثل القاء خصوصیت، مثل علت و حکمت. دیدید در فقه وقتی مراجعه میکنید گاه میبینید فقیه میفرمد این علت است، فقیه دیگه میفرمند نه دلیل بر علیت این حکمت است. خب اگه علت باشه دلیل میشه دیگه، به عمومش میشه و چیکار کرد؟ استناد کرد. اما اگه حکمت باشه این طور نیست. علت یا حکمت، القاء خصوصیت، تنقیح منات، مذاق شریعت و یا شارع، اینا رو شنیدید که این چیزا گاهن در فقه دیده میشه و مورد استناد فقها هم قرار میگیره. اما چیستی اینها، حقیقت اینها، کیفیت دلالت اینها، اقسام اینها در فقه، در اصول اونطور که باید شاید بحث نشد. لذا ما میبینیم که حضرت آیه خویی رضوان الله تعالی علی تا به تنقیح مناد میرسد بلافاصله میگوید تنقیح مناد همون قیاس. همین تنقیح مناد در کلام سایر فقها سند حکم در مسئله قرار میگیرد. خب چطور شد اون قیاس شد؟ ما تنقیح مناد داریم قطعی، تنقیح مناد داریم چی؟ سنی. اینا باید مورد بحث قرار بده. خلاصه ما در بحث اصول تفصیل داده شده، میگیم تنقیح مناد اگر قطعی بود میشد مثل منصوص العله، با این تفاوت که در منصوص العله علت ذکر شده، در تنقیح مناد ما کشفش کردیم. حالا کشفش میتونیم از سیره کشف کنیم، میتونیم از اجماع کشف کنیم، میتونیم از یه جایی به حالا کشفش کنیم، ولی دلیل لفظی نیست. اگر قطعی بود تنقیح مناد میشه چی؟ میشه دلیل، میشه مدرک، میشه سند برای تسری حکم از این موضوع به موضوع دیگری که همون مناد وجود داره. اما اگه ظنی بود این تنقیح مناد میشد اشبه به همون قیاس و هیچ فرقی نمیکنه. حالا سوال ما اینه، مشهور که میگوید هیچ فرقی بین نظر زوجه و ولد با یمین زوجه و ولد در اعتبار اذن زوج و والد نیست، استناد میکند به تنقیح مناد، سوال ما اینه. گفتم نوشتید اما توضیحش این، سوال ما اینه که این تنقیح منادی که شما میفرمایید قطعیه یا ظنی؟ میتونید بگید بلقت شارع مقدس فرمود زوجه در یمینش باید از زوج اذن بگیرد، چون اگر اذن نگیرد حقش ضایع میشود، یعنی ملاک اعتبار اذن زوج همون ضایع نشدن حقوق قطعی بگید، در ولدم همینطور. اگر میگید قطعی دلیلی چی؟ قطعی دلیل میخواد که مناط اینه. بله ما شکی نداریم ممکن است اون هم باشه، ولی ممکنه چیزهای دیگه یه دلیل باشه، مناط باشه، ملاط باشه. لذا پاسخ از تنقیح مناط عرض کردیم که اگر منظور از تنقیح مناط اون احتمال اول باشد، این پاسخی که بعضی از اعازم از تنقیح مناط دادن که گفتن اشتراک در کسرت احکام کاشف از مناط نیست، درست. اما اگر مقصود از تنقیح مناط اندل مشهور این معنایی باشه که ما عرض کردیم، پاسخش این است که عرض کردیم که تنقیح مناط، تنقیح مناط قطعی نیست بلکه ظنی است و ظنی هم اعتباری نداره. این دلیل اول مشهور. نه، اگر ببینید القا خصوصیت که جداست قضیهش، اصلا فرق میکنه با تنقیح مناد. در تنقیح مناد جنبه اثباتی داره، در جنبه اثباتی ما میگیم آقا چرا، چرایی و علت و به تعبیر بعضی فلسفه صدور این حکم حاکم این است، این است، درسته؟ حالا که شما میگید اینه، یه مرتبه میگه لعنه مسکر، خب میشه تنقیح مناد قطعی دیگه، که خود شارع فرموده به خاطر این. و ما در بسیاری از احکام داریم که صراحتا شارع میفرماید به خاطر چی؟ خب اون منافق است. اما در مواردی که چنین چیزی رو نداریم، لانه نداریم، و ما از بعضی از اخبار به صورت کشف ظنی به این برسیم که چه بسا منات این حکم شارع این میباشد، اینجا دیگه میشه منات ظنی و منات ظنی اعتبار نداره. این دلیل اول مشهور. اما دلیل دومی که مطرح میکنن که حالا مطالعه کنید اینه که میگن آقا ببینید وقتی ما در روایات وارد میشیم میبینیم در بسیار موارد یمین بر نظر اطلاق میشه. یعنی نظر رو میگن چی؟ میگن یمین. اگر این طور بود اون روایاتی که عرض کردیم که میفرمود لا یمین للولد مع والده، لا یمین للمرأة مع زوجها، درست شد؟ با توجه به اینکه کلمه یمین همون طوری که بر یمین مصطلح صادق است بر نظرم صادق است و صدق میکنه، اون یمین در اونجا اطلاق داره شامل هر دو همچین. اینو باید تأمل کرد که آیا این فرمایش درسته. مواردی هم از آیات قرآن هم میارن به عنوان شاهد که یمین بر نظر هم چی شده؟ اطلاق داده شده. یا این که درست نیست، انشاءالله بررسی.
الله اکبر.